وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات عصرگاهی و در این واپسین لحظات پایانی سال 1403 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. خب در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان فتح به مدت 24 دقیقه.
قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده
دونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم
البته با سختی های زیاد
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد توی این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن
میدان فتح
برنامه میدان فتح روایتی حقیقی از زندگی انسان‌های موفقه. در برنامه امروز قراره مختصری از زندگی خانم سولماز عباسیان رو برای شما روایت کنیم. اگرچه این روایت تنها بازگو کننده بخش کوچکی از مسیر طی شده توسط ایشون در دستیابی به فتوحات علمی، عمرانی و صنعتیه. مسلماً این برنامه به تنهایی قابل ساختن نیست و نیاز به همکاری دوستان زیادی داره. تهیه کنندگی و تدوین این برنامه رو خانم لیلی روزبهانه انجام دادن. نویسندگی و پیاده کردن متن رو خانم محدثه کاظمی بر عهده داشتند و خانم طاهره شاهچراغ بخش گفتگو و گزارش را انجام دادند و بنده متین محمدی راوی این داستان برای شما هستم. این روایت داستانی تقدیم به تمام کسانی که قلبشون برای وطن، برای ایران میتپه.
ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من.
همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواری. میدان فتح، رادیو تهران، روی موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
دولت و اقبال تو پایند با نام بلندت به جهان زنده.
امروز زودتر از خواب بیدار میشم، پرده رو که کنار میزنم بوی بهار کاملا احساس میشه. روی درخت‌ها با شکوفه پر شده. از اواخر اسفند دیگه هوا بهاری میشه و جنب و جوش همه جا موج میزنه. امروز بیشتر تمرکزم روی مسابقه‌ایه که ساعت 10 برگزار میشه. مسابقه تیراندازی جام رمضان که در دو بخش آقایان و بانوان و به میزبانی هیئت تیراندازی استان تهران برگزار میشه. این سومین باره که میخوام تو مسابقه تیراندازی جام ماه رمضان شرکت کنم. حدود یه سالی هست که به خاطر مشغله نتونستم به اندازه کافی تو کلاسای تیراندازی شرکت کنم و بیشتر وقتم با کارهای شرکت و کارخونه پر شده. به قول مادرم، من و همسرم از صبح خروزخون از خونه میزنیم بیرون، شب با بوق سگ برمیگردیم و جالب اینجاست که هیچ کدوممونم احساس خستگی نمی‌کنیم، چون هر دو عاشق کارمونیم. سال هاست که دارم تیراندازی با تپانچه رو تمرین میکنم. یه جورایی از وقتی که بچه بودم. اهواز زندگی میکردیم. بابام مثل بقیه نگاه سنتی به دخترش نداشت و هیچ محدودیتی رو در هیچ زمینه‌ای برای من قائل نبود. وقتی روز تولدم گفتم من دوست دارم به جای هدیه تولد تو کلاسای تیراندازی با تپانچه ثبت نام کنم، بابا تنها کسی بود که هیچ مخالفتی نکرد و نگفت این همه کلاس، چرا کلاس تپانچه؟ به جاش فردای روز تولد دستمو گرفت و پیاده من رو برد تا باشگاه تیراندازی که نزدیکی های محل زندگیمون بود و ثبت نامم کرد. بابا هر هفته همراه من به باشگاه می اومد تا وقتی که آموزش های لازمو یاد گرفتم. اون هیچ محدودیتی رو به خاطر دختر بودن برای من ایجاد نکرد و من همیشه بی تفاوت به جنسیتم تونستم تو مسیر دلخواهم قدم بردارم. بابا همیشه همراه و کنارم بود و این یکی از اتفاقای مثبت زندگی محسوب می شد. من بعدها تهران تیراندازی رو حرفه‌ای‌تر پیش بردم و تونستم جوایزی رو هم به دست بیارم. ورزش تیراندازی مجموعه ای از رشته ها رو در بر میگیره که دقت و مهارت و تمرکز رو با هم ترکیب کرده. به همین دلیل من در تمام کارهام دقت زیادی دارم. تو شرکت و کارخونه هم وقتی مشغول به کار میشم، عملا همه فکرهای دیگم حذف میشه و بیشترین تمرکزم رو روی موضوع کار خودم میذارم. امروز بعد از اینکه سحری رو خوردیم و پیاده روی دو نفره با همسرم، یا بهتر بگم بهترین دوست و همراه این سال هم تموم شد، برام آرزوی پیروزی تو مسابقه رو کرد و مثل همیشه گفت فقط روی نقطه هدف تمرکز کن. فقط نقطه هدف رو ببین و به حاشیه ها قانع نباش. تو زندگی کاریم شعارش اینه که حاشیه ها تمرکزمون رو نگیرن و جز نقطه مرکز و هدف به نقاط دیگه قانع نباشیم. امروز برخلاف بقیه روزا که با هم به سمت شرکت حرکت می‌کردیم، باید مسیرهای مختلفی رو طی کنیم. از همسرم خداحافظی می‌کنم. تا ساعت 10 کمی فرصت هست. میتونم مشکل جدیدی که برای شرکت پیش اومده رو بررسی کنم. قبل از اینکه غرق تو کارم بشم، باید گوشی رو روی ساعت 8 بذارم تا به مسابقه برسم. متاسفانه کنترل نقدینگی که بانک مرکزی انجام میده، معضل خیلی بزرگی برای تامین مواد اولیه و هزینه ساختای جدید ایجاد کرده و تنظیم چک‌ها باید با دقت انجام بشه که بدهکاری پیش نیاد. مشکلی که هر ماه داره پررنگ‌تر از ماه قبل میشه. به وجود اومدن یه خطای کوچیک و به دنبالش بدهکاری میتونه باعث ورشکستگی حتمی یه کارآفرین بشه. این تنها یه بخش از مشکلات شرکت‌های دانش بنیانه. ناترازی انرژی و قطعی برق، تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های تورمی میتونن یه کارآفرین رو کاملاً به عقب هل بدن. همسرم که تماس میگیره و میگه قراری رو برای فردا صبح تنظیم کرده و حواسم باشه قراری خارج از کاری نذارم، فراموش میکنم بپرسم چه جلسه ای و چه قراری رو تنظیم کرده. باید تماس بگیرم، چون احتمالاً تمام طول راه باید فکر کنم که قرار در مورد چه موضوعیه. وقتی زنگ میزنم میگه یه قرارداد جدید با کشور ترکیه در پیش داریم و این برای من که عاشق ساختن و نتیجه گرفتن هستم مثل یک بمب انگیزه عمل میکنه. صادرات رو به کشورهای همسایه انجام میدیم، حالا به هر کشوری. محصولات خاص و متفاوتی از رزین و افزودنی های بتون و پی وی سی و خلاصه مواد شیمیایی ساختمان رو ممکنه از ما دریافت کنن. یک سری تنظیمات رو انجام میدم و نمیدونم چقدر زمان گذشته که هشدار گوشیم به صدا در میاد و باید آماده حرکت بشم. وسایل شرکت تو مسابقه رو دیشب آماده کردم و نگرانی از این بابت ندارم. آسانسور رو میزنم. منتظرم که به طبقه ما برسه. وسایل همراه هم سنگینه. یه دقیقه وای میسم که یادم میفته آسانسور از دیروز خراب شده و بعد از پله ها برم. برام جالب و خنده داره که همین 4 ساعت پیش از پله ها پایین و بالا رفتم و اصلا دقت نکرده بودم. ماشین و پشت چراغ قرمز خانم تقریبا مسنی رو میبینم که لباس ورزشی پوشیده و داره تو پارک میدوه. چقدر حرکت این خانم با این سن و سال به دلم میشینه. برام انرژی بخشه و شاید این حرکت از این جهت برام عجیبه که عموما خانوما رو تو این سن در حال ورزش نمیبینم. با خودم لبخند میزنم و به نظرم دیدن این صحنه برای قبل از مسابقه تیراندازی امروزم لازم بود. به این فکر میکنم که منم یه روزی به این سن میرسم. از خودم میپرسم منم اون وقت میتونم اینقدر فعال باشم؟ میتونم به کار و فعالیتم ادامه بدم یا نه؟ ذهنم داره تمام سختیایی رو که تا امروز کشیدیم در کسری از ثانیه برام مرور میکنه. روزایی که با همسرم یه زمین برهوت رو به یه کارخونه تبدیل کرده بودیم و روزایی که سرما و گرما برامون اصلاً مهم نبود و فقط حرکت و روبه جلو رفتن رو نشونه گرفته بودیم. خواسته بودیم و تونسته بودیم. پس احتمالاً پیری هم نمیتونست جلوی فعالیت رو بگیره. چون خودمون میخواییم به فعالیتمون ادامه بدیم، پس هیچ مانعی نمیتونه سد راهمون باشه. ورزشگاه عینکمو میزنم و گوشیارو روی گوشم میذارم. آرامشمو کنترل میکنم. برای شلیک تو این مسابقه باید به هدفهای ثابتی که تو فاصله های مختلف هستن شلیک کنیم. از اونجایی که دقت و تمرکز تو مسابقات هدفگیری ثابت حرف اول و آخر رو میزنه، کاملا روی شلیکم متمرکز میشم. من مهندسی برق الکترونیک خوندم، اونم روزایی که این رشته اصلا دخترونه نبود. وقتی جوانتر بودم تو شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده بودم و گاهی تمام خودمو برای موفق شدن تو کارم گذاشته بودم. ارتباط با کشورهای فعال تو حوزه سیستم‌های کنترل تو نقاط دور و نزدیک جهان به من دید سیستماتیک داده بودن. من تیراندازی و شلیک رو هم با همین دید نگاه می‌کنم که اجزای مختلفش با هم ارتباط سیستماتیک دارن و همه چیز باید در کنار هم تنظیم باشه تا شلیک خوبی انجام بشه. هدفهای دایره شکل مقابل من قرار گرفتن و من در فاصله 20 متری از اونا باید در مدت 5 دقیقه 20 شلیک رو انجام بدم. تمرکزم رو روی مرکز هدف قرار میدم و امیدوارم با حداقل خطا شلیک ها رو انجام بدم. تو این مسابقه جزء نفرات برتر نمیشم، اما کاملا از تیراندازی خودم راضیم. آخر مسابقه صدای محمد معتمدی برای برنده های نهایی مسابقه پخش میشه. به نظرم این موسیقی باید برای تک تک مردم ایران و هر روز پخش بشه تا برای پیروزی وطن از هیچ چیزی هراس نداشته باشیم و بدونیم ایران ما کشور غنی هست و ما توانمندی‌های انسانی زیادی تو این خاک داریم و باید از تمام این نعمت‌های خدادادی و وقتمون در راه آبادی وطن بهره بگیریم. به شرکت که میرسم، همسرم با تیم اقتصادی شرکت تو اتاق مدیریت مشغول صحبتن. منو که میبینه اشاره میکنه که به سمتشون برم و ادامه جلسه رو همراهیشون کنم. تیم اقتصادی ما چالش‌های شرکت رو بررسی میکنه و برنامه ریزی های لازم رو برای تولید بهتر و سودآورتر انجام میده. تا امروز هم روزای سخت زیادی رو داشتیم، اما با همراهی تیم اقتصادیمون که از حرفه‌ای‌ترین متخصصین هستن تونستیم دست به دست هم بدیم و بر مشکلات پیروز بشیم و از ادامه کار کنار نکشیم. از پنجره باز اتاق هوای بهاری وارد میشه و صدای باد و پرنده ها زیر صدای گفتگوی امروزمون میشن. یه گفتگوی کاملا تخصصی با زیر صدای کاملا ملایم. داریم در مورد تور ایران آباد صحبت میکنیم. تور ایران آباد چندین ساله که داره انجام میشه و تا تنها متعلق به شرکت ماست. تو این تور متخصصین ما به شرکت‌های مختلف سفر می‌کنن و به تولید کننده هایی که در تولید بتن تخصص ندارن تکنولوژی تولید بتن رو آموزش میدن. متخصصینی که واقعاً در حوزه کاری خودشون ناب و بی‌ایراد هستن. ایده تور ایران آباد یه ایده جدید و خلاقانه است که تا الان تونسته موفق عمل کنه و شاخ و برگاش داره روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و امیدواریم که بتونه ادامه دار هم باشه. ما در تور ایران آباد هدف اصلیمون رو همونطور که از اسمش معلومه آبادی وطن تعریف کردیم و توقعمون از دولت اینه که با تمام مشکلات پیش روی یک کارآفرین در مسیر حرکتش چاله های جدیدی رو جلوی پاهاش نذارن و یاریش کنن. تا ماهایی که تو وطنمون موندیم و میخواییم اشتغال زایی کنیم و با خودمون عهد بستیم که ناامید نشیم، انرژیمون کم نشه و ادامه بدیم. پس انتظارمون از دولت اینه که به ما کمک کنه و دستمون رو بگیره. بعد از پایان جلسه همسرم از نتیجه مسابقه امروز میپرسه و من میگم که برنده نشدم. ناراحت نمیشه و چند تا کاغذ رو به هم میده و میگه ایرادی نداره، دفعه بعد حتما اول میشی. حالا باید یه بازدید دو نفره از کارخونه داشته باشیم و بازرسی پایان سال انجام بدیم. تو مسیری که داریم میریم از ایده جدیدم براش میگم، ایده هایی که دیشب به ذهنم رسیده بود. به همسرم میگم دیشب چند تا مقاله جدید خوندم، چند تا تجربه کارخونه های خارجی تو تولید مصالح ساختمانی رو مطالعه کردم. باید خودمونو بیشتر از قبل به هوش مصنوعی مجهز کنیم. اگه موانع پیش روی هوش مصنوعی برداشته بشه، اختلالات تکنولوژیکی ما به حداقل میرسه. بعدش نمیاد و میگه باید در مورد ابعاد مختلفش بیشتر صحبت کنیم و از زوایای متفاوت بررسیش کنیم. بازدید زمان طولانی رو از ما میگیره و هوا کم کم به تاریکی نزدیک میشه. صدای اذان پخش میشه. به افطار رسیدیم و ما اصلا متوجه گذر زمان نشدیم. اگرچه هنوز بازدیدمون تموم نشده، ولی با شنیدن صدای اذان ترجیح میدیم که کار رو برای امروز تعطیل کنیم و برای افطار به خونه بریم.
والحمد لله الذي لم يدخش صاحبة ولا ولدا الله.
مسیر کمی طولانیه و خدا رو شکر همسر توی داشبورد ماشین یه کمی مغزیجات و کیک داره تا بتونیم یه افطار کوچیک انجام بدیم. تو خونه در مورد ایده هوش مصنوعی بیشتر صحبت میکنیم و قرار بر این میشه که یه مسافرت کاری به خارج از ایران داشته باشیم و زوایای مختلف این موضوع رو بررسی کنیم و اگر نیاز بود حتی قراردادی رو هم در این زمینه منعقد کنیم و بتونیم از هوش مصنوعی برای پیشبرد کارمون استفاده کنیم. تا میرم چای بریزم و برگردم، صدای خور و پف همسر که روی مبل خوابیده اوج میگیره. حتما امروز فعالیت زیادی داشته. اگرچه منم امروز فعالیت کمی نداشتم. نقش ما توی تولید اگرچه خیلی کوچیکه و عضو کوچیکی هم تو مجموعه کارآفرینای کشور پهناورمون هستیم، ولی در صددیم که قدمای بزرگتر و استوارتری برداریم. شرکت‌های بیشتری ایجاد کنیم و برای افراد بیشتری شغل ایجاد کنیم که بتونن راحت‌تر ازدواج کنن، بچه دار بشن و یه جورای زندگیشون رو پیش ببرن. اینکه یه کارگر میتونه با کار کردن تو شرکت ما ازدواج کنه و بچه دار بشه، حس خیلی خوبی بهمون میده. همین چند هفته پیش بود که یکی از کارگرای شرکت بچه کوچیکی که ریز گریه می‌کرد و بغل گرفته بود و با همسرش به دفتر اومد. یه جعبه شیرینی آورد و گفت من با کار کردن تو شرکت شما تونستم ازدواج کنم و الانم 2 ماهیه که بچه دار شدیم. این یکی از لذت بخشترین احساسات زندگیمونه. اگرچه این تنها یه نمونه بود و از این شادیا کم نداشتیم. برای کارآفرین باز تولید ایده ها میتونه گزینه مهمی برای ادامه راه باشه.